تفسیر قرآن کریم صوت شماره 34 سوره آل عمران آیات 155 تا 171.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 155 سوره آل عمران، داستان جنگ احد و نکته های بسیار مهمی که خداوند متعال هم پیش از جنگ برای آماده سازی مسلمان ها و مؤمنان و هم بعد از جنگ به خاطر اشتباهاتی که داشتن در این آیات مطرح فرمود که تقریبا همشون هم نقش تربیتی داشت و برای روشن کردن مسلمان ها و تجربه اندوزی اونها. اما رسیدیم به آیه 155، میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعیت با یکدیگر فرار کردند، روی گردان شدند از جنگ در همون جنگ احد. اینجا این نکته بسیار بسیار مهم روانشناسی رو خداوند میفرماید، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. خیلی نکته مهمی است. شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند به لغزش انداخت. یعنی اینا یه عقبه‌ای داشتن، اینا یه کارایی کرده بودند، اینا یه سبک زندگی داشتن، اینا یه مدل رفتارهایی داشتن که اونا باعث شد که شیطان بتونه اینا رو به لغزش بندازه توی بزنگاه جنگ، توی یک موضع بسیار مهم، در یه فضای حساس. و لقد عفا الله عنهم، و خداوند آنها را بخشید، ان الله غفور حلیم، همانا خداوند آمرزنده بردبار است. چقدر این نکته مهمه. اگر کسی در زندگی نکاتی رو که دین گفته، نکاتی رو که عقل سلیم میگه رعایت نکنه، یه شرایطی برای خودش ایجاد میکنه که تو مواقع حساس، تو مواضع مهم، تو موقعیت‌های خاص، تو بزنگاه‌های تاریخی شیطان میتونه اینا رو دچار لغزش کنه. حالا اون گناهانی که انجام دادن به بعض ما کسبو، اون کسبی که انجام دادن، کارهایی که کردن، رفتارهایی که داشتن، مثلا اراده اینا رو ضعیف کرده، اینا رو به لحاظ روحی سست کرده، قدرت روحی رو از اینا گرفته، حالا هر تأثیر و تأثری داشته، بالاخره اونا توی موقعیت خاص و توی موضع حساس تحت تأثیر شیطان قرار گرفتن و لرزیدن. مثل اینکه شما یه ساختمانی رو سست بسازی، به جای اینکه مصالح مرغوب توش استفاده بشه، مصالح تقلبی و بد درش استفاده بشه، یه زلزله دو سه ریشتری که بیاد این ساختمون رو میلرزونه و حتی ممکنه دچار ریزشش کنه. ولی اگر شما اون ساختمون رو اصولی ساخته باشی و از مصالح خوب درش استفاده کرده باشی، اون ساختمون ممکنه حتی با سخت‌ترین زلزله‌ها هم پایدار باشه، نریزه. انسان هم همینه، یه ساختمان فکری داره، یه ساختمان روحی داره، با عقایدش، اعمالش، برنامه‌های زندگیش داره این ساختمون رو می‌سازه. حالا این ساختمون مهمه چجوری ساخته بشه، اصولی ساز باشه، مصالح خوب باشه، یا نه غیر اصولی ساخته شده باشه و درش مصالح بدی به کار برده باشه. اگر غیر اصولی ساخته باشه، این ساختمان فکری و روحی رو به اندک تأثیر و تأثری از شیطان دچار لغزش و ریزش میشه. اینایی که از جنگ فرار کردن یه عقبه‌ای داشتن، یه زندگی داشتن که اون باعث شد شیطان بتونه اینها رو دچار لغزش کنه، و الا مثل حضرت امیر علیه السلام و یکی دو تا دیگه از اصحاب دیگه که محکم پای کار وایسادن فرار نمی‌کردن. خیلی نکته بسیار مهمی داره که به انسان انگیزه میده یه جوری زندگی کنه که توی مواضع خاص و اون بزنگاه‌های مهم تاریخی بتونه نقش خوبی رو ایفا کنه و دچار تأثیر و تأثرهای شیطان نشه. آیه 156، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تکونوا کالذین کفروا، همانند کافران نباشید، و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، که چون برادرانشان به مسافرتی میروند یا در جنگ شرکت میکنند، که مثلا حالا شهیدم شدن در این مسیر، میگویند اگر آنها نزد ما بودند نمیمردند و کشته نمیشدند. حالا اینجا منافقان هم شروع میکنن سمپاشی کردن و دل سردی ایجاد کردن در مجاهدا، در رزمنده ها. این کلام منافقان دیگه جالبه، میفرماد کلذین کفرو، نمیفرماد منافقان، میفرماد کافران، چون در واقع این روشی که اینا دارن انجام میدن روش کفاره که دل سرد میکنن، تو دل مؤمنان رو خالی میکنن، و در واقع منافق اصلا کافره و خطرناکتر، چون ظاهر رو حفظ میکنه. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. بعد اینجا خداوند در تقدیر داخل پرانتز در واقع میفرماد شما به این حرفا اهمیتی ندید، باشون همراهی نکنید، به این حرفاشون گوش ندید، تا خداوند این حسرت را بر دل آنها بگذارد که حرفشون اثرگذار باشه و بتونن تو دل مؤمنین و مسلمان‌ها و رزمنده‌ها رو خالی کنن. و الله یحیی و یمیت، و خداوند زنده میکند و میمیراند، و الله به ما تعملون بصیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. این چه حرفیه؟ ما وظیفمون این بوده که حالا حرکت کنیم بریم در مقابل دشمن بایستیم. حالا شما یه فرصتی گیر آوردی برای سمپاشی‌های دل سرد کننده، خب این نشون دهنده نفاق و در واقع کفر شماست. خداوند تو این آیاتم به رزمنده‌ها و مؤمنان میگه محلشون دلشون نذاری تا حسرت اثرگذاری این سمپاشیای دلسرد کننده به دلشون بمونه. آیه 157 و لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، و اگر هم در راه خدا کشته شوید یا بمیرید ضرر که نکردید، چرا؟ لمغفرتون من الله و رحمتون خیر مما یجمعون، نتیجهش آمرزش و رحمت الهی است که از تمام آنچانها جمع آوری میکنن تو کل عمرشون بهتر است. آیه 158 و لئن متتم او قتلتم لئلا الله تحشرون، و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور میشوید. یعنی فانی که نمیشید، انسان با مردن معدوم که نمیشه، تازه ابتدای راه زندگیه. حالا کلی بعد از این داستان داریم. اگر انسان فی سبیل الله قدم برداره و تو این مسیر یه هزینه بهش متحمل بشه به نفعشه. خداوند اینجا با مغفرتش و با رحمتش انقدر به اون میده که جبران میشه، راضی میشه. خیلی بهتر از اینه که بمونه تو این دنیا حالا یه اندوخته اندکی برای خودش جمع کنه. خیلی بیشتر. ما که توی جامعه انقلابی هستیم، اون اوایل انقلاب خب دشمن به ما حمله نظامی کرد، 20 چند تا کشور پشتیبانی کردن از یه حزب خبیث به نام حزب بعث و اونا به کشور ما حمله کردن و خب نیاز بود انقلاب نوپای ایران که میخواد یه انقلاب جهانی رو انشالله زمینه سازی کنه خودشو حفظ کنه و در مقابل اونها بیسته. این وسط خب خیلی جوانها، انسانهای متدین، انسانهای حق طلب، انسانهایی که دلشون میسوخت، انسانهایی که اون هدف عالی رو میدیدن، بعد میرفتن تو این مسیر مبارزه میکردن. اون زمان هم مشاهده میشد چقدر از این سمپاشی های دل سرد کننده هست و چقدر سعی میکرد دشمن تو دل رزمنده هایی رو که با دست خالی خیلی مظلومانه تو اون فضا میرفتن مبارزه میکردن و خالی کنه. چی به دادشون میرسید؟ همین آیات. اونا با نور این آیات حرکت میکردن و شدن و سابقون سابقون انقلاب جهانی حضرت ولیعصر. اگر این انقلاب شکل نمیگرفت، اگر رزمنده های ما نمیرفتن اینجوری فداکارانه عمل نمیکردن و جونشون مایه نمیذاشتن، اگر خانواده هاشون انقدر فداکارانه از فرزندانشون نمیگذشتن، خب الان طبیعیه که این انقلاب رشد نمیکرد و نمیتونست اتصال پیدا کنه به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر. و این اتصال ما مدیون چی هستیم؟ فداکاری اون جوانهای بی ادعا و شهادت طلب. اونا از کجا به این بینش رسیده بودن؟ از همین آیات که خداوند میفهمد به حرفای دل سرد کننده منافقا توجه نکنید، اینا مریضن، اینا اگه آدم بودن از جنگ فرار نمیکردن، اینا یه جوری زندگی کردن که اصلا اهل مبارزه و مقابله با ظلم و فساد نیستن. آیه 159 خیلی آیه مهمیه. ما از این آیه میتونیم ایدئولوژی نظام ولایی رو بکشیم بیرون، یک نظام فوق العاده عالی که در مقابل این نظام های دیکتاتوری و پادشاهی و سرمایه داری و دموکراسی و لیبرال و حالا اونایی که قبلا بوده و دیگه دچار فروپاشی شده، کمونیسم و فلان و این جور چیزا، ما یه نظامی رو داریم به دنیا معرفی میکنیم با آموزه های قرآن و اهل بیت و ان شاء الله با ظهور حضرت ولیعصر اون رو به تمام دنیا به عینه نشون میدیم و نتایج موافق تصورش رو در کل دنیا به نمایش میگذاریم، که البته نیاز به زمینه سازی داره و انقلاب ایران این زمینه سازی رو به عهده گرفته و تا یه جاهایی هم پیش رفته و از حالا به بعدش هم خیلی کار داریم به عنوان نظام ولایی، که این آیه یکی از پشتوانه های قوی ایدئولوژیک این نظامه. نظام ولایی خیلی آیه مهمی است. آیه 159 میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم، پس به رحمت الهی برای آنان یعنی مسلمون ها نرم شدی، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده میشدن. حالا که اینجوریه فاعف عنهم، پس آنها را ببخش، حالا که بنابر این نوع مدیریت با این میزان نرمی، و استغفر لهم، و برای آنها آمرزش بطلب، و شاورهم فی الامر، و در کارها با آنها مشورت کن. فاذا عزمت، پس هنگامی که تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، قاطع باش، محکم باش، اونو انجام بده و بر خدا توکل کن. ان الله یحب المتوکلین، همانا خداوند متوکلان را دوست دارد، اینا که تکیه میکنن به خداوند میشن محبوب خداوند. حالا چرا میفرماد و شاورهم فی الامر؟ این داستان داره. در ابتدای همین داستان جنگ احد گفتیم که دو نظر بود برای رفتن به جنگ. یه عده‌ای که حضرت رسول هم جزو اونها بود معتقد بودن بمونیم تو شهر، از امکانات شهر استفاده کنیم برای اینکه شهر دشمن رو وقتی اومد به سمت ما دفع و رفع کنیم، مثل جنگ خندق که اومدن خندق کندن، بالاخره یه فکری کردن که دشمن شهرش دفع شد، که حضرت رسول نظرش بیشتر این بود. اما نظر دوم این بود که نه، مثل جنگ بعد بریم تو بیابون، اونجا در مقابل دشمن بیستیم، با اینکه تعدادمون کمتره خب مثل جنگ بعد میجنگیم و پیروز میشیم، که جوونها که بیشتر سر پرشوری داشتن و خیلی روحیه حماسی بالایی داشتن اینا، بیشتر نظر دومو پذیرفتن. حضرت رسول هم وقتی دید خب اکثرا این نظر رو دوست دارن پذیرفت، با اینکه میدونست این نظر به لحاظ جنگی و نظامی نظر صائبی نیست با توجه به امکاناتی که اونا دارن، اما برای اینکه خب بالاخره اینا دلگرم باشن پاکار باشن نظرشون رو پذیرفت و رفتن. اینجا جایی بود که چی؟ حرف ولی رو یه جورایی زیر پا گذاشت، با دل ولی را نیومدن، بعد رفتن تو جنگ. اتفاقا اونجا هم باز یه نافرمانی دیگه کردن تو همون بحث تنگه کوه احد و به خاطر غنیمت طلبی رها کردن و دشمن از پشت اومد و اینا رو قیچی کرد و جنگ برده رو باختن. حالا خداوند متعال میفرماید درسته با اینا مشورت کردی و اینا یه فضای ایجاد کردن که تو مجبور شدی نظر غیر صائب اونها رو بپذیری، اما دیگه حالا و شاورهم فی الامر، اصل مشورت چیز خوبیه، باشون مشورت کن، اما نکتهش اینجاست وقتی مشورت کردی و تصمیم گرفتی دیگه تصمیم خودتو پیاده کن، چون شما داری مشورتا رو میشنوی، اینا رو تحویل میگیری، اینا اجازه اظهار نظر دارن. یه نظام دیکتاتوری سلطه‌گر مستبد که نیستی که بگی آقا نه شما حق ندارید نظر بدید، فقط اوامر رو اجرا کنید. اینا نظرشون رو دادن، در بحث مدیریتی دخیل بودن، اما دیگه اونجا وقتی نظرها رو میشنوی دیگه اونجا تصمیم رو خودت بگی، چون خودت میتونی تصمیم صائب بگیری، هم عقل خودته هم عقل بقیه است. آدم میتونه به یه نظر کاملتری برسه. حالا اگه اون تصمیمو گرفتی قاطع باش، اونو عمل کن با توکل بر خدا که خداوندم اهل توکل رو دوست داره، یاریشو میکنه و کار به نتیجه میرسه. نظام ولایی اینه، مردم نظر بدن، حق دارن اظهار نظر کنن تو خیلی چیزها، تقریبا تو همه چیزها، اما اون کسی که حرف آخر رو میزنه باید ولی باشه، اون ولی حق مشروعی که بالاخره یا مستقیما ناحیه خداوند یا غیر مستقیم صاحب مشروعیتی شده. حالا اگر یک ولی که صاحب مشروعیت بود به هر نوعیش حرف آخر رو زد، دیگه اونو عمل کنید که برکت تو اینه، برد تو اینه. اصلا خداوند برکت رو گذاشته تو نظر ولیش. در جنگ احد اینا حرف ولی رو دو جا گذاشتن زیر پا، هم تو بحث اتخاذ استراتژی جنگ، هم تو بحث اون تنگه کوه احد، جنگ برده رو باختن. در جنگ خندق که بعد از تجربه این جنگ بود، حالا فهمیدن به یه تجربه عینی و عملی رسیده بودن، یعنی بچه‌هایی که بهشون میگی نرو سمت اتو داغه، میره دستشو میزنه میسوزه، حالا میفهمه، به فهم پس از تجربه رسیده بودن. تو جنگ خندق که به شدت شرایط از این سخت‌تر بود، حرف ولی رو گوش دادن، تو شهر موندن، خندق کندن، یه تمهیداتی اندیشیدن، جنگ باخته رو بردن. در جنگ خندق اینقدر مشرکین مکه و اینا قبایل متعدد با هم دیگه متحد شده بودن، اومده بودن دیگه بعد از بحث جنگ بدر و احد و اینا دیگه از روی نقشه جغرافیا اسلام و مسلمین و پیامبر و اینا رو پاک کنن، منتها چون حرف ولی رو در جنگ احد گوش دادن، جنگ باخته رو بردن. به صورت طبیعی اونا بازنده بودن، اگه جنگ در میگیره اونا خیلی قوی بودن تو جنگ خندق، اما چون حرف ولی رو گوش دادن جنگ باخته رو بردن. تو احد به دلیل نافرمانی ولی جنگ برده رو باختن، تو خندق به دلیل فرمانبری از ولی جنگ باخته رو بردن. چرا؟ چون خداوند برکت رو تو نظر ولیش گذاشته. چرا میگن اگر یه دختری میخواد ازدواج کنه اذن پدر نیازه؟ اذن پدر هم به لحاظ قانونی و فقهی که امضا کنه، هم باید دلش باشه. اگر یک پدری دلش با دختری که میخواد با یه پسری ازدواج کنه نباشه، اون دختر نمیتونه بره تو زندگی روی خوش ببینه، چون خداوند برکت رو تو نظر ولیش گذاشته. خیلی مهمه تو هر جایی که شما نگاه کنیم میگه آقا ببین این شاخص من، این خلیفت الله دیگه، هر چی این بگه نظر منه. اگر این گفت شما با دلش راه نیومدید، حرفشو زمین زدید، منم برکتو برمیدارم، برای اینکه من اینو شاخصه بندگی خودم گذاشتم. حرف او رو گوش بدید انگار حرف منو گوش دادید. من که نمیتونم به عنوان خدا بیام وسط شما نظر بدم، من یک نماینده ای دارم، خلیفه ای دارم روی زمین، این خلیفت الله. حرف او رو اگر پذیرفتید، با دل او اگه راه اومدید، در مقابل او متواضع بودید، انگار با دل من راه اومدید، منم برکت میدم، کارتون پیش میره. آیه 160. حالا همین نکته این که برکت رو خداوند در امر ولی گذاشته. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. ببین حرف خلیفه منو گوش بدید، پای من خدا میاد وسط، من شما رو یاری میکنم، هیچ کس نمیتونه شما رو شکست بده. و ان یخذل لکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، و اگر دست از یاری شما بردارد، خداوند متعال کیست که بعد از او شما رو یاری کند؟ اگه خداوند دست یاریشو از شما برداره، کی میتونه شما رو یاری کنه؟ شما چجوری میتونی به پیروزی برسی؟ هیچ جوری. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان تنها بر خدا باید توکل کنند. یعنی باید با حرف ولی که اونم فتوکل علی الله دیگه بر خدا توکل کرده، با حرف خلیفت الله زمان خودشون، با حرف اون ولی و سرپرست خودشون راه بیان، با هم بر خدا توکل کنند که غیر از اینم از مؤمنان شایسته نیست و انتظار نمیره، بعد خداوندم دست نصرتش میاد شما رو یاری میکنه. خیلی این آیه 159 و 160 عالیه. تو هیچ نظامی شما نمیتونید دست عنایت الهی رو وارد کار کنید که پیروزی رو قطعی کنه جز این نظام ولایی. یک ولی حق در رأس باشه، همه با دل او را بیان، یه جوری عمل کنن که دست نصرت الهی وارد کار بشه، پیروزی قطعی. غیر از این باشه شکست قطعی، میل خودتون. بعد اینجا تو آیه 161 یک نکته جالبی در رابطه با همون تربیت اقتصادی، چون اینا دویدن دنبال غنیمت و اون تنگه رو رها کردن و باعث شدن که دشمن از پشت کوه احد دور بزنه اینا رو و اینا رو قیچی کنه، به خاطر غنیمت طلبی همچین بلایی سرشون اومد دیگه، جنگ برده رو باختن. میفرماد و ما کان لنبی ان یقل، ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت رعایت کنه. یعنی شما فکر کردید حالا اگه غنایم رو به دست بیاره به شما نمیده که اینقدر بچگانه و کودکانه اون منطقه رو رها کردید دنبالت غنیمت دویدی؟ پیامبران هیچ وقت خیانت نمیکنن. اگه یک غنیمتی رو به دست بیارن اینا رو به مساوی تقسیم میکنن. شما میتونستید راحت همونجا وایسید بدون اینکه زحمتی به خودتون بدید به اون غنایم برسید، هم به خودتون زحمت دادید هم یک لشکر رو دوچار شکست کردید. و من یغلول یأت به ماغل یوم القیامه، به هر کس خیانت کند روز رستاخیز آنچه را در اون خیانت کرده با خود می آورد. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس به هر کس آنچه را فراهم کرده به طور کامل داده می شود. و هم لا یظلمون، و به آنها ستم نخواهد شد. تازه اگر شما مورد خیانتم قرار بگیرید که نمیگیرید، که شما به اون حقتون از غنایم میرسید، باز خداوند در روز قیامت جبران میکنه. یعنی میگه اینا حقشون بود، مثلا دوچار خیانت شدن حقشون خورده شد، حالا در قیامت جبران میشه. که وقتی در قیامت هم جبران میشه که خیلی بهتر از دنیاست. یعنی شما به هیچ وجه من الوجوه توجیه نداشتید به خاطر اینکه حرف پیامبرتون بحث تنگه احد زمین زدید و اون تنگه رو رها کردید و باعث شدید یک لشکر دوچار شکست بشه. آیه 161، اف من تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله، آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته؟ و مأواه جهنم و بئس المصیر، و جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بد است. یعنی شما اگه پای کار میموندید هم به دنیا میرسیدید هم به رضای الهی که اصلا با هیچ چی قابل قیاس نیست. ولی شما وقتی که حرف ولیتون رو گذاشتید زیر پا، ولایت مدارهای خوبی نبودید و دنبال غنیمت دویدید مثل کودکان نادان، به جای رضای الهی به خشم و غضب الهی دچار شدید. فاصله خیلی زیاده، مثبت بی‌نهایت و منفی بی‌نهایته. گاهی وقتا انسان به خاطر یه تصمیم اشتباه از مثبت بی‌نهایت به منفی بی‌نهایت سقوط می‌کنه. آیه 163، هم درجات عند الله، هر یک از آنان درجه و مقامی در پیشگاه خداوند دارند. و الله بصیر به ما یعملون، و خداوند با آنچه انجام میدهند بیناست. یعنی شما به مقامات فوق العاده، درجات فوق العاده عالیه میتونید نزد خداوند برسید. آخه چرا انسان با یه انتخاب غلط خودشو از این همه درجات محروم کنه؟ آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خداوند بر مؤمنان منت نهاد. قدر این ولی رو بدونید، خداوند منت گذاشته بر شما با فرستادن یه همچین رسولی، یه همچین ولی. انسان گاهی وقتا توی نظام ولایی زندگی میکنه، قدر ولایت رو نمیدونه. مثل یه بچه‌ای که توی خانواده با یک پدر خوب هست، قدر پدر خوبش رو نمیدونه. خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت. یتلو علیهم آیاتهی، که آیات او را بر آنها بخواند. پیامبر وسط شما داره وحی میخونه، کلام خدا رو داره میخونه، چی از این بالاتر؟ و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و آنها را پاک کند، رشد دهد و کتاب و حکمت بیاموزد. کتاب یعنی این سرمایه نقلی، حکمت یعنی اون توانی که در انسان باعث میشه انسان این سرمایه نقلی رو زیاد کنه و این سرمایه رو برای خودش به مراتب بیشتر کنه. کتاب وحی، کلام خداست. حکمت اون جوششی است از درون یک مؤمن که باعث میشه خودش هم چیزی بشه و خودش هم سری از تو سر رو در بیاره با استفاده از این سرمایه و کتاب. و ان کان من قبل لفی ضلال مبین، هر چند پیش از این در گمراهی آشکاری بودید. شما اصلا قبل از این در کجا بودید؟ الان با این ولی که برای شما فرستادیم، رسولی که از خودتونه، آیات ما رو داره برای شما میخونه، شما رو رشد میده، شما رو به سرمایه های عظیم معنوی میرسونه، کتاب، حکمت. اصلا حکمت که خودش شاهکاریه، در عصر ظهور امام زمان به همه انسان ها حکمت میده، یه جوری مدیریت میکنه همه انسان ها صاحب حکمت میشن، سرمایه دار میشن به لحاظ روحی و معنوی و علمی، صاحب جوشش میشن. شما کجا بودید به اینجا رسیدید؟ خب قدر بدونید. آیه 165، اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها، آیا هنگامی که مصیبتی به شما رسید در حالی که دو برابر آن را در میدان یعنی جنگ بد وارد ساخته بودید، قلتم انا هازا، گفتید این مصیبت از کجاست؟ قل بو من عند انفسکم، بگو از ناحیه خود شماست. ما بنامون رو پیروزی مؤمنانه، منتها شما دستورات ما رو زیر پا گذاشتید. خداوندم شما رو در یک دنیای آفریدی که در اون اختیار مطرحه، دستورات رو نادیده گرفتید، زیر پا گذاشتید، پیروزیتون تبدیل شد به شکست. تقصیر خودتون بود، تازه این شکست خودتون باعث شدید. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی تواناست. آیه 166، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، و آنچه در روزی که دو دسته با هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان الهی بود. بله این در تقدیرتون بود، منتها شما یه تقدیر بدی رو انتخاب کردید. ولی یعلم المؤمنین، و برای این بود که مؤمنان را مشخص کنه. حالا چرا خداوند تو تقدیر شما شکستم قرار داده بود که شما با انتخاب غلطتون شکست رو انتخاب کردید؟ برای اینکه حکمتش اینه مؤمنان مشخص بشن. آیه 167، ولی یعلم الذین نافقوا، و نیز برای این بود که منافقان شناخته بشن، حکمتش اینه. و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله ابدفعوا، آنهایی که به ایشان گفته می شوند بیایید در راه خدا نبرد کنید یا از حریم خود دفاع نمایید، بیایید تو راه خدا بجنگید یا حداقل از خودتون دفاع کنید. حتی شما اگه انگیزه شخصی هم داشت داشته باشید باز باید بیاید بجنگید. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناکم، گفتن اگر میدانستیم جنگی روی خواهد داد از شما پیروی میکردیم. مثلا داشتن بهونه می آوردن. هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، آنها در آن هنگام به کفر نزدیکتر بودند تا ایمان. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبان خود چیزی میگویند که در دلهایشان نیست. والله اعلم بما یکتمون، و خداوند از آن چه کتمان میکنند آگاه تر است. حالا این لو نعلم قتالا رو چند مدل هم میشه ترجمه کرد. اگر میدونستیم جنگ برابری شکل میگیره، یعنی شما دارید خودکشی میکنید، ما با شما هم عقیده نیستیم بیایم تو این جنگ، شما توی جنگ برابر نمیخواید برید شرکت کنید که واقعا جنگ باشه، شما دارید میرید وسط خودکشی. یا لو نعلم قتالا مثلا میشه گفت اگر ما فنون نظامی میدونستیم شرکت میکردیم، یا حالا هر مدل دیگری. این رو ما ترجمه کنیم لو نعلم قتالا که کلام منافقان بود، بالاخره اینا داشتن بهانه می آوردن دیگه، یه جوری داشتن از زیر بار امر این ولی شونه خالی میکردن. آیه 168، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، منافقان همون کسایی هستن که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند لو اطاعونا ما قتلوا، اگر آنها از ما پیروی میکردن کشته نمیشدن، هم خودشون سردن هم باعث دلسردی بقیه میشدن. قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، بگو پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست میگویید. اینجا خداوند جوابشون رو میده، شما چجوری میتونید از مرگ دور بشید؟ حالا اینجا تو جنگ نباشه یه جای دیگه، بالاخره که شما میمیرید، چه بهتر که انسان تو مسیر حق بمیره تا ابدیتش فوق العاده پربرکت و پرنعمت باشه. بعد اینجا آیه معروفی که در رابطه با حقیقت مرگ در راه خدا و شهادت، پاسخ منافقان، شما که اینقدر از مرگ دوری میکنید، مرگی که بالاخره شما رو در خواهد یافت و دیگران رو هم دل سرد میکنید از این، آیه 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. اونا بردن، اونا سود کردند، شما باختید. آیه 170، فرحین بما آتاهم الله من فضله، آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است خوشحالند. و یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم، و به خاطر کسانی که هنوز با آنها ملحق نشدند خوشوقتند، چون میدونن اونا هم بهشون ملحق میشن و از اینا بهره مند میشن. الله خوف علیهم ولا هم يحزنون، که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت. و آیه 171، یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و از نعمت خدا و فضل او مسرورند و خداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمی کند. و شما هم که منافقید خودتون ضرر میکنید، خودتون از این همه نعمت و برکت بی بهره میمونید و توی این کنش و واکنش ها و شکست ها و پیروزی ها و فراز و نشیب ها دارید خودتون نشون میدید. پس بخواید بحث رو جمع بندی کنیم، خداوند متعال داره یه ساختاری رو، یه نظامی رو به ما معرفی میکنه به نام نظام ولایی، نظامی که درش دیکتاتوری نیست، استبداد نیست، حرف همه شنیده میشه اما قاطعیت هست. چنین نظامی و چنین بینشی، همین طور که ما داریم تو انقلاب با بحث ولایت فقیه پیش میریم، داره بین ما جا میفته. کم کم داره دنیا ارزش نظام ولایی رو میفهمه. تقریبا تمام مردم دنیای امروز میدونن تو فضاهایی که هستن فضای بنبسته، منتها چرا نمیتونن کاری کنن؟ چون جایگزینی ندارن. نظام ولایی همون جایگزینی است که ما با مفاهیم قرآن و اهل بیت و بحث انتظار و امامت و بحث خلیفت الله میتونیم به دنیا معرفی کنیم، که وقتی دیگه خلیفه خدا حضرت ولی از تشریف بیارن، این نظام ولایی رو به همه دنیا عیناً و عملاً نشون میده و همه دنیا شیرینی مدیریت ولایی رو میچشن و زیبایی های نظام ولایی رو میبینن. ان شاء الله از نور این آیات استفاده کنیم و تو این مسیر حرکت کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای